کلاس براتوس و دهسنی تاریخ 5/12/1400 صفحه 337.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب و هم میخوندیم روایات کتاب الاشره، یه بابی زیلش داره، باب و نادر، که معمولا این باب نادر ها درسته، باب نادر دیگه، باب نوادر، که این باب نوادر ها معمولا روایاتی هست که خیلی یک عنوان واحدی اونها رو جمع نمی کنه. موضوعات مختلفی هست در مورد همون معاشرت، اما موضوعاتی که خودشون نمیشه یه باب جدا برش گذاشت، یه روایت 4-5 روایت در این موضوع خاص نیست. مثلا روایت من حالا 3 تاشو بخونیم. روایت 5 میگم عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول لا تذهب حشمته بینک و بین اخیک ابغ منها فان ذهابها ذهاب الحیا. میفهمد احترام بین خودت، حرمت و احترام بین خودت و برادر دینیت رو از بین نبر. برخی از اونها بازی باقی بذارید، بالاخره یک احترام و حرمتی بین هم دیگه باقی بذارید. فان ذهابها ذهاب الحیا، اگر حشمت و احترام ها و حرمت ها از بین بره، حیا هم از بین خواهد رفت. حدیث ششم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن اسماعیل عن عبید الله ابن واصل عن عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام لا تسه. این روایت رو شیخ هم تو رسائل جایی نقل کرده بود. لا تسه و اخی که کل سقه سامنه کن فان سرعت الاسترسال لن تستقال. این روایت، این حدیث رو، لا تسه و اخی که کل سقه فان سرعت الاسترسال لن تستقال. توی یه جای رسائل هست، حالا بحث چی بود؟
براعت
بکنم، تو براعت بود، ما هم میخوندیم، کجا بود؟ یه جای خوندیم. میفرماید، یادم نیست کجای رسائل بود، میفرماید که به برادرت به صورت کامل اعتماد نکن، اعتماد کامل. فإن سرعة الاسترسال، سرع یعنی زمین خوردن، استرسال از رسله یعنی واگذار کردن، استرسال یعنی در حقیقت همه کارها رو به کسی واگذار کردن، کاملا به کسی اعتماد کردن، این یعنی استرساله. رها کردن یعنی خود مثلا پیش دیگه رها کنی که کل مثلا اعتماد رو باشه. زمین خوردن استرسال، لن تستقال، قابلیت جبران نداره. میخواد بگه درسته بالاخره بین برادران مؤمن اعتماد خوبه، اما اعتماد هم نهاد اعتماد کامل باشه، بالاخره احتیاط ها هم باید درش رعایت بشه. تو بحث هم بعدن شما نخوندید، تو بحث حمله فعل مسلم بر صحیحه، تو بحث انتهای استصحاب بحثی داره، رابطه بین استصحاب و سایر اصول و امارات. ذیل اون بحث به مناسبت مرحوم شیخ برخی از قواعد فقهیه رو گفته، مثلا قاعده ید اونجا این مقدار فعل جمله بحث کرده، قاعده فراغ و تجاوز و اینا رو فعل جمله بحث کرده. یکی از اونایی که بحث کرده بحث حمل فعل مسلم بر صحیح اصالت صحه. ذیل اون اصالت صحه روایتی که میاره، یکی از اون روایتی که میاره در مقابل اون روایتی که میگه اعتماد کنی، روایت نافیه. اونجا بحث خوبی کرده نسبتا مرحوم شیخ. خب این حدیث ششم، محمد ابن سنان بحثه،
مجهول
نیست، به قلوب متهم به قلوبه. عبدالله ابن سنان مشکل نداره، صفت خود. حدیث هفته، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عمر ابن عبدالعزیز عن معل ابن خنیس و عثمان ابن سلیمان نخاس، نمیدونم نمیدونم، منم نشنیده بودم. ان مفضل ابن عمر و یونس ابن زبیان قال قال ابو عبدالله علیه السلام اختبرو اخوانکم به خصلتین. خورد قشنگه، میفهمد رفیقتون و دوستتون و برادرتون رو با دو خصوصیت آزمایش کنید. فا این کانتا فیهم، اگه این دو خصوصیت درشون بود خب باشون رفاقت کنید. و الا فعذب ثم معذب ثم معذب، اگه دیدید این خصوصیت رو ندارن فرار کنید ازشون، دور شید دور شید دور شید از اینها. سه بار از اینها دور شید. چی بود؟ محافظت علی الصلوات فی مواقیتها، نماز اول وقت،
اول وقت
چی؟
اول وقت نه وقتش
نه نه مواقیت نه الله شاید شما بگید نمیدونم اینو، حالا باید بعدن تو روایت دیگه معنا کرد که مراد از محافظت علی الصلوات فی مواقیت نمازش قضا نشه که بعید میدونم. الان قاعده مراد اینه که در وقت فضیلت، نه وقت، چون تو روایات داریم، تو فتواها هم داریم، اصلا تو روایات داریم، تو فتواها هم هست، توی روایات، توی فتواهای قدما مثلا شیخ طوسی و اینها قائلن، یعنی این فتوا میدن بشن پایبندن، فتوا میدن که مثلا وقت فضیلت نماز ظهر که ما میگیم مثلا از اذان ظهر تا شاخص برسه به دو برابر مثلا شاخص که بوده مثلا یک ساعت و یک ساعت و نیمه، مرحوم شیخ طوسی میگه تو این یک ساعت یک ساعت و نیم نماز اداست. بعد از اون یک ساعت و نیم اگه کسی با اینکه میتونست اول وقت نماز بخونه نماز خونه، موقع نمازش قضاست و گناه کرده، تأخیر کرده. اون ایشون دو تا وقت میگه، میگه یه وقت اختیاری داریم یه وقت اضطراری. میگه که اون وقتی که بیان شده تا غروب فرصت دارید، برای کسایی که اول وقت یا فراموش کردن یا یه مشکلی داشتن نمیتونستن اول وقت بخونن، برای اوناست. اما برای که اول وقت مشکلی ندارن میتونن بخونن، یادشون هم هست، حواسشون هست، اونا وقتشون هم اول وقته. اگه بعد از اون بخونن یک تأخیر نمازیه و این مثل نماز قضاست. اینو قدما بهش فتوا میدن و ملتزمن. تو روایات هم زیاد داریم، تو روایات هم هست. حالا متأخر اومدن تو جمع بین روایات مثلا به این من به این نتیجه رسیدن که مثلا این دال بر استحباب مؤکد مثلا نماز خوندن تو اول وقته. حالا اون جمع بین روایاتی که متأخرین گفتن، اما این مواقیت ها تو روایات بیشتر ناظر به همین، مواقیت ها بیشتر ناظر به همون وقت فضیلت هاست، یعنی اول وقت وقت فضیلت نماز.
ولی روایتشون در کل ضعیف
نه،
اولی مشکوله
نه. والبر بالاخوان فی الاسر والیسر، آقا کمک به برادران، اهل کمک کردن باشه، چه حالا خودش ثروت داشته باشه چه نه، فقیر هم باشه دوست داره به دیگران کمک کنه، ثروت هم داشته باشه کمک میکنه، یادش نمیره که آقا ما بالاخره پولمون برای خودمون. روایت ببینیم حالا مضمونش که درسته چه اشکال داره، این عمر بن عبدالعزیز فقط من امامی ثقه است علی تحقیق، معلم خونه ایست، نه آخه معلم خونه ایست که توصیق داره اینو، اومدن معلم خونه ایست رو به یک شخص دیگه ای چیز کردن، گفتن این اشتباه تو سنده، خیبری ابن علی طهانه، معلم خونه ایست نیست، تو سند اشتباه نوشته شده، تحریفه. حالا دیدن دیگه، بحث کردن دیدن دیگه. برای همین اگه معلم خونه است کشکال نداشت، منم سند نگاه کردم گفتم مشکل نداره چون معلم خونه است، بحث هست در مورد وثاقتش، اما تو نرم افزار معلم خونه است توثیق شده. ببینید مثلا میگید المعلم خونه است، همینجا بزنید المعلم خونه است توصیفش رو ببینید، میگه که امامی ثقتون جلیلون علی تحقیق ولیسه به قالن ضعیفان در نجاشی، نجاشی تضعیف کرد اما تو نرم افزار توصیف شده، و اگه تو نرم افزار توصیف شده باشه مستند در افواده باید صحیحه باشه توی ارزیابی اینها، اما معلم خونس رو هم کردن به خیبری، برای همین
چی؟
وکلا. وکلا که نبوده، حالا وکلا بگید از چیز بوده، از شاید بگید شبیه وکلا بوده، کسی کارگزار حضرت بوده، کارهای حضرت خلافت انجام داده، چیزای معروفه. حالا باشه جای خودش. خب بریم بحث خودمون. بحث در باب ده دقیقه شد، چه خبر؟ بحث در باب چی بود؟ تمسک به اصولی بود برای نفی احتیاط در اقل و اکثر، درسته؟ اصل اول که استصحاب عدم وجوب اکثر بود، اینو جدا شیخ گفت قلیل الفائده است. اصل دوم استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک بود، که اینم مرحوم شیخ گفت مراد از نفی وجوب چیه؟ مراد نفی وجوب نفسیه، مراد نفی لزوم عقلیه، مراد نفی وجوب غیریه، کدومه؟ و اینا رو بحث کرد. بعد استصحاب سوم استصحاب عدم جزئیت، که مرحوم شیخ گفت این عدم جزئیت باز مرادتون چیه؟ چون ما برای ماهیات مخترعه چهار مرحله رو داریم. یه مرحله التفات تصور داریم، به این معنا که آمر میاد امور پراکنده‌ای رو تصور میکنه تا به این قصد که بین اونها ایجاد ارتباط و وحدت بکنه، رکوع و سجود و تشهد و سلام و تکبیرات الاحرام و قرائت رو ملتفت میشه، تصور میکنه تا بیاد بین اینها ایجاد وحدت کنه. پس میشه مرحله اول التفات و تصور. مرحله دوم اختراع ماهیت مرکبه. بعد از اینکه اومد این امور پراکنده رو تصور کرد، میاد بین اینها ایجاد وحدت میکنه، یه نام جدید براشون میذاره، میگه من مجموع اینها رو میگم چی؟ نماز. میشه مرحله دوم. مرحله سوم امر میکنه به این ماهیت مرکب، میگه حالا این نمازی که من درستش کردم، اعتبارش کردم، خلقش کردم، ای بندگان من چیز خوبیه، پاشید بخونید. امر میکنه. و در مرحله چهارم بعد از اینکه شارع امر کرده مرکب، ذهن ما میاد چیکار میکنه؟ جزئیات رو انتظام میکنه، انتظام میکنه که میگه این امر به مرکب یعنی سوره نسبت به نماز جزئیات داره. پس چهار مرحله در مراحل اختراع و امر به یک ماهیت مرکبه مخترعه شرعیه طی میشه و سپری میشه. حالا میخواییم بحث کنیم که این اصل عدم جزئیتی که شما میگید تو کدام یکی از این چهار مرحله مورد نظر؟ از مرحله آخر شروع کردیم، گفتیم اگر مرادتون از نفی جزئیت یعنی در مرحله چهارم و مرحله انتزاع جزئیته، یعنی بگید که ما شک داریم آیا سوره جزئیت برای نماز داره یا نه، آیا جزئیت سوره برای نماز انتزاع میشه یا نه، شک در این مطرح بکنیم. مرحوم شیخ میگه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون گفتیم استصحاب حالت سابقه یقینی نداره. توضیح دادیم، گفتیم هم جزئیت هم عدم جزئیت هر دو طرفش عناوین انتزاعی ذات اضافه، یعنی باید یک مرکبی باشه، سوره داخلش باشه جزئیت انتزاع میشه، یه مرکبی باشه سوره داخلش نباشه عدم جزئیت انتزاع میشه. یعنی عدم جزئیت نمیتواند بدون مقایسه با یک مرکب انتزاع بشه، نمیتواند بدون نگاه به یک مرکبی صدق بکنه. باید این نمازی باشه و در این نماز سوره به عنوان جز وجود نداشته باشه، بعد بگیم سوره نسبت به نماز جزئیت نداره، عنوان نسبیه، نسبت به نماز جزئیت نداره. پس باید نمازی باشد تا بگیم سوره نسبت به نماز جزئیتی نداره. پس وقتی عدم جزئیت عنوان انتزاعی و نسبی و ذات اضافه است، در حالت سابقه همچین امری وجود نداره. یعنی شما نمیتونید بگید یک زمانی بود نماز بود سوره هم جزءش نبود، پس عدم جزئیت وجود داشت، شک کردیم سوره جزءش شد یا نه، استصحاب بکنیم عدم جزئیت. این درست نیست. هیچ زمانی وجود نداره، قابل تصور نیست که شما بگید یه زمانی بود علم داشتم به نماز، نمازی که سوره جزش نبود. اینطوری اون حالت سابقه که شما تصویر کردید این بود که یه زمانی بود نمازی نبود، چون نمازی نبود سوره هم جزش نبود. این که عدم جزئیات، به این نمیگن عدم جزئیات، این عدم جزئیات نیست اساسا، این عدم جزئیات نیست. پس استصحاب عدم جزئیات در این مرحله حالت سابقه یقینی نداره. رکن استصحاب که وجود حالت سابقه یقینی است اینجا مخدوشه. این مرحله چهار. حالا اون یه بحث جلسه قبل مطرح کردم، نمیخوام خیلی بازش کنم، که این اشکال مرحوم شیخ با اشکالی که در استصحاب عدم ازلی مطرح میشه فرق میکنه. حالا اون رو دیگه به عنوان عنوان. دو، نفی جزئیات در مرحله سوم، یعنی در مرحله اختراع، در مرحله امر به مرکب، در مرحله امر به مرکب نفی جزئیات. چی گفتیم؟ گفتیم یعنی شعاره در به هنگامی که داشت به مرکب امر میکرد، اون مرکبی که شعاره بهش امر کرد، در اون مرکبی که شعاره مأمور و به شعاره بود سوره وجود نداشت. میخوام اینو اثبات کنم، درسته؟ اثبات بکن مدام. میگیم آقا قبل از اینکه شعار امری بکند، مرکب مأمور و بهی که سوره درش باشه وجود نداشت. بعد از اینکه امکت، همچین مرکب مأمور و بهی که سوره درش وجود داشته باشه اصل عدمه. میگم همون حالت سابق رو جلو میکشه. که اینم مرحوم شیخ فرمودن که صحیح نیست. چرا؟ چون گفتیم یا بازگشت میکنه به استصحاب عدم وجوب اکثر، که قبلا گفتیم استصحاب عدم وجوب اکثر قلیل الفائد است، یا استصحاب بازگشت میکنه به استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک، که اینم قبلا توضیح دادیم که استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک مرادتون بود عدم وجوب غیریه، عدم وجوب نفسیه، لاودیت عقلی رو دارین نفی میکنین، اونی که در اصل دوم مفصل بحث کردیم. پس این دیگه نیاز به بحث مجددی نداره. اینم مرحله سوم. رسیدیم به نفی جزئیات در مرحله دوم و مرحله اختراع ماهیت. گفتیم در مرحله اختراع ماهیت ما میگیم که جزئیات رو نفی میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که شارع هنگامی که داشت مرکب ماهیت مثلا نماز رو اختراع میکرد و اعتبار میکرد، بین اجزا وقتی ارتباط برقرار کرد، سوره جزء اون اجزایی نبود که شعار بین اونها وحدت و ارتباط ایجاد کرده، اصل عدمش. اینو میخوام بگم. معلوم شیخ میخواد بگه که اینو به دو شکل و به دو تحلیل، در حقیقت شیخ بگیم تحلیل بهتره، به دو تحلیل میاد بازگشت میده. میگه آقا شما تحلیلتون از عدم جزئیات چی؟ به چی میگید عدم جزئیات؟ آیا به صرف این که شیء مشکوک به هنگام اختراع ماهیت ملاحظه نشد به این میگید عدم جزئیات؟ یا عدم جزئیات یعنی ارتباط و وحدت فقط بین سایر اجزا ایجاد شد، به این میگید عدم جزئیات؟ پس تحلیل عدم جزئیات مردد بین دو معناست: یک، عدم ملاحظه شیء مشکوک به هنگام اختراع ماهیت، همین میشه عدم جزئیات. یه وقت میگید مراد از عدم جزئیات یعنی لحاظ سایر اجزا به هنگام اختراع ماهیت، یعنی مقولش از مقوله عدم نیست، مقولش از مقوله وجوده، لحاظ سایر اجزا. پس دو جور میتونید تحلیل بکنید عدم جزئیات. اگر بگید مراد از عدم جزئیات یعنی عدم ملاحظه شیء مشکوک، یعنی شارع هنگام لحاظ مرکب و ایجاد ارتباط بین اجزا سوره رو ملاحظه نکرده، خب اگه اینو بگید مرحوم شیخ میخواد بگه استصحاب عدم جزئیات جاریه، اثبات هم میکنه که ماهیت اختراع شده اقله. یعنی چی؟ یعنی میتونید شما با استصحاب عدم جزئیات در این مرحله اثبات بکنید اون ماهیتی که شارع به هنگام اختراع نماز بهش التفات پیدا کرده و ایجاد وحدت کرده بینشون، همون عقله، یعنی نماز بدون سوره است. چجوری؟ میگه که ببینید ما یه بحثی داریم تو بحث استصحاب، تو بحث اصول اصل مثبت هم مطرحه، به این معنی که میگه برخی عناوین مرکبن، به این معنی که از دو قسمت تشکیل شده. خب تو بحث عناوین مرکب مطرح و اختلاف دیدگاه هم البته هست که تو عناوین مرکب آیا اگر ما بیام یک عنوانش رو یک قسمتش رو با وجدان و علم اثبات کنیم، یک قسمتش رو با اصل اثبات کنیم و این اصل و این وجدان رو ضمیمه کنیم، اون عنوان مرکب محقق میشه یا نه؟ معروفیت اینجا میفرماید اشکالی نداره، شما میتونید عناوین مرکبی که ترکیب یافته از دو قسمتند رو بیاد با ضمیمه اصل به وجدان احراز کنید. اینجا میگیم ما یه عنوان مرکبی داریم. عنوان مرکب ما چیه؟ عنوان مرکب ما لحاظ عقل به هنگام اختراع مرکب، اختراع ماهیت. خب این لحاظ عقل از دو قسم تشکیل شده. لحاظ عقل یکی لحاظ سایر اجزاه، یکی عدم لحاظ شیء مشکوکه، مثلا سوره. دو جز داره، یعنی شارع سایر اجزا را به اون به هنگام اختراع ماهیت لحاظ کرده است و سوره را لحاظ نکرده است. جمع بین این دو این ماهیت مرکب را محقق میکنه. خب در اینجا لحاظ سایر اجزا که معلومه، اینجا که بحث نداریم، علم داریم که شارع سایر اجزا را لحاظ کرده است. عدم لحاظ شیء مشکوک هم که با اصل اومدیم اثبات کردیم، جمع بین این وجدان و اصل نتیجه میدهد لحاظ عقل رو به هنگام اختراع مرکب. پس با ضمیمه اصل با وجدان اثبات کردیم ماهیتی که شارع به هنگام اختراع ماهیت لحاظ کرده و ایجاد ارتباط بینشون کرده صرفاً همون اقله، چون این ماهیت ما، چون این عنوان ما مرکب از دو قید، یه قید وجودی یه قید عدمی و با ضمیمه اصل به وجدان، این عنوان به دست میاد. خب این میشه کجا؟ اونجایی که شما فرمودید و گفتید مراد از عدم جزئیات یعنی چی؟ یعنی عدم لحاظ. مراد از عدم جزئیات عدم لحاظه. اما اگر گفتید مراد از جزئیات لحاظ ارتباط بین سایر اجزاست، نه عدم لحاظ این شیء مشکوک، یعنی گفتید یک عنوان وجودیه، خب میگه اگه مراد از عدم جزئیات این باشه که شارع به هنگام لحاظ مرکب و ایجاد ارتباط بین اجزا سایر اجزا رو لحاظ کرده، تنها بین اونها ایجاد ارتباط کرده، مرحوم شیخ اینجا میگه این اتصاب عدم جزئیات جریان نداره. اشکالی که مطرح کرده فقط اشکال معارض بودن رو آورده، اما به نظر میاد اشکال اصل مثبت هم اینجا قابل تصویره، برای همین ما دو تا اشکال رو اشاره میکنیم. اول میگیم این اصل مثبته. چرا؟ چون ما داریم استصحاب عدمی میکنیم، میگیم عدم لحاظ سوره. وقتی میگید استصحاب عدم میکنم عدم لحاظ سوره، صرف عدم لحاظ سوره که عدم جزئیات نیست، نفی جزئیات نیست، چون فرض اینه که گفتیم عدم جزئیات یعنی سایر اجزا فقط لحاظ شده. شما با استصحاب عدم جزئیات میخوای اثبات کنی سایر اجزا صرفا لحاظ شده، فقط اونها لحاظ شده و این میشه واسطه، میشه اصل مستد.
لازمه
حالا شاید بگید بیان باشه با ما نه اشکال حالا طوری نیست، شما بگید بیان اب نداره.
بله
اونجایی که درست کرد گفتی فرض بگیرید که مراد از عدم جزئیات تحلیل ماهیت عدم جزئیات یک امر عدمی نیست. عدم جزئیات یعنی لحاظ سایر اجزا. اینجا با عدم جزئیات نمیتونی لحاظ، عدم لحاظ این جزء مشکوک نمیتونی لحاظ سایر اجزا رو اثبات. دوم یه تعارضی رو اینجا مطرح میکنه، میفرماید که این استصحابی که شما گفتید با استصحاب عدم لحاظ عقل در تعارض. چرا؟ چون یه طرف شما میگید با استصحاب عدم لحاظ سوره اثبات میکنیم که لحاظ شدن سایر اجزا، اشکال اصل مسئله بذاریم کنار، با استصحاب عدم لحاظ سوره اثبات میکنیم که سایر اجزا لحاظ شد. خب یه استصحاب دیگه هم داریم، شک داریم آیا سایر اجزا فقط لحاظ شدن یا نه، استصحاب میکنیم عدم لحاظشون، این هم استصحاب عدمی داره دیگه. پس اینجا تعارض داره، یه استصحاب داریم عدم لحاظ عقل، یه استصحاب مقابلش هم داریم عدم لحاظ اکثر که نتیجه داد عدم لحاظ اکثر یعنی لحاظ عقل را. پس این دو تا هم تعارض دارن، ای طرف نتیجه یک استصحاب لحاظ عقله، یه استصحاب مقابل نتیجهش عدم لحاظ عقله، و این دو تا با هم یه تعارضان و یه تساوتان به نتیجه نمیرسه. این هم میشه اشکال اصل مثبت بودن. ببینیم اینه تا برسیم اون چهارمیه، اون چهارمیه خیلی بحث داره. یعنی چی میگی اینجا مرموشه ما رو ما رو کشتی؟ خب کجا بودیم؟ ثم صفحه 337 بله. ثم انه اذا شک فی الجزئیه، اگه شک میشه در جزئیات به معنای مذکور، معنای مذکور یعنی چی؟ یعنی به معنای عدم لحاظ. یعنی گفتیم جزئیات، عدم جزئیات به معنای عدم لحاظ، جزئیات به معنای لحاظ، درسته؟ یعنی همون احتمال اولی که اینجا نوشته. فلعت عدم و اصل عدمه، فاذا ثبت عدم و حافظ ظاهر، اگه در ظاهر عدم اون جزئیت ثابت شد، مترتب میشه بر اون این که ماهیت مأمور به همون عقله. چرا ثابت میشه که ماهیت مأمور به عقله؟ چون تعیین ماهیت در عقل نیازمنده به یک جنس وجودیه که همون ترکیبی که اینجا نوشتیم. جنس وجودی چیه؟ اجزاء معلومه، این که سایر اجزاء و اون اجزاء معلومه لحاظ شده است، این که الان میگیم به قول معروف وجدانیه. و فصل عدمی، یه فصل عدمی داره. عدمی یعنی چی؟ یعنی عدم جزئیت غیر این اجزاء معلومه و عدم ملاحظه غیر همراه با اجزاء معلومه. والجنسو یعنی اون قید وجودی، یعنی اون که سایر اجزا لحاظ شده است، این موجودان بالفرض، این فرض ما اینه که بالوجدان برامون ثابته، علم داریم، علم داریم که شارع سایر اجزا و اون اجزای معلومه رو لحاظ کرده. والفصل ثابتون بالاصل، اون فصل یعنی عدم لحاظ مثلا سوره، اونو میای با اصل اثبات میکنیم، بس با زمیمه وجدان به اصل تعین المأمور به، مأمور به معین میشه. فله وجهون یعنی چی؟ یعنی ثم فاذا میفهمد این و ان اريد، احتمالا اون ان اريد میخوره، فله وجهون یه صفحه حرف زده میگه فان اريد فله وجهون، اگر اون مرادتون این باشه فله وجهون الا ایقال، مگر این که بیان شما یه تصویر دیگه بگید، بگید مراد از جزئیت اینه که ملاحظه شده است، مراد از عدم جزئیت یعنی چی؟ یعنی سایر اجزا ملاحظه شدن، مراد از عدم جزئیت یعنی که فقط سایر اجزا ملاحظه شدن. یعنی میگید مراد از جزئیت یک امر، مراد از عدم جزئیت ببخشید مراد از عدم جزئیت یک امر وجودیه، یعنی لحاظ صرف سایر اجزا. حالا این وقت بحث لفظی، حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، همین نشو بخونه خوب بحث اینا رو بخوام اشکال کنیم خیلی بحث میشه که الا ان یقال، مگه اینکه بگی ان جزئیتش چه جزئیتش بازگشتش بینه که ملاحظه شده مرکب از اون شی و از باقی به عنوان شی واحد، کما اینکه عدم جزئیت رجوع میکنه به اینکه ملاحظه شده غیر این جزء مشکوک از اجزا به عنوان شی واحد، یعنی عدم جزئیت یعنی فقط و فقط سایر اجزا را ملاحظه کرده است، این میشه عدم جزئیت. اگه عدم جزئیت بگید میشه پس جزئیت شی و کلیت مرکبی که مشتمل بر او هست مجهول به جعل واحده. اینطور نیست که شما دو تا امر داشته باشید، یه امری داشته باشید به این معنا که اول یه مرکبی رو شارع اختراع کرده، بعد که اختراع کرد یکی یکی میاد براش جزء تصویر میکنه. اینطوری که نیست، جزء و کل رو با هم داره ایجاد میکنه. وقتی میاد سایر اجزا رو فقط لحاظ بکنه، خب اومده چیه؟ مرکب و لحاظ کرده، اجزا رو هم همراهش لحاظ کرده. اگه مرکب رو همراه با سوره لحاظ کنه، پس سوره جزئیت داره. اگه مرکب رو بدون سوره لحاظ کنه، پس سوره جزئیت نداره. پس باید بحث کنیم مراد از عدم جزئیت یعنی لحاظ بدون سوره، این خودش یعنی عدم جزئیت، نه اینکه مراد از عدم جزئیت یعنی عدم لحاظ سوره. صرف این عدم جزئیت نیست، عدم جزئیت یعنی لحاظ مرکب بدون سوره، نه اینکه مراد از عدم جزئیت عدم لحاظ سوره باشه. یعنی اومدیم عوض کردیم، گفتیم مراد از عدم جزئیت یعنی عنوان وجودیه. خیلی بازی با الفاظ زیاد داره. آره. فجزئیت مشی و کلیت مرکبی که مشتمل است مجهول جعل واحده، پس شک در جزئیت شی شک در کلیت اکثره. اگه شک میکنید که آیا سوره جز هست یا نه، شک دارید آیا مرکبی که لحاظ شده اکثر است یا مرکبی که لحاظ شده اکثر نیست، همین رو باید بحث کنید. و نفی و جزئیت شی نفی و لکلیت. وقتی میگی آقا فلان شی جزئیت نداره، سوره جزئیت نداره، یعنی چی؟ یعنی مرکبی که لحاظ شده است نماز با سوره نیست. فاثبات و کلیت العقل بذالک، اگه شما بیاین با استصحاب عدم اثبات کنید که عقل ملاحظه شده، یعنی نماز بدون سوره ملاحظه شده، اینو بخوای اثبات کنی، اثبات یکی از دو ضدین به نفی آخر، یعنی اومدی با استصحاب عدم به قول معروف لحاظ اکثر اثبات کردی لحاظ اقل را، و این دو تا اشکال ازش در میاد. اولا اصل مثبته، ثانیا ولیس اولا من عکس، برعکسش هم میشه. شما میتونید با استصحاب عدم لحاظ اقل اثبات کنید مثلا اکثر لحاظ شده، دو طرفیه. پس اولا اصل مثبته، ثانیا معارض داره، معارض داره. میگیم اثبات کلیت عقل یعنی لحاظ نماز بدون سوره با استصحاب عدم جزئیت سوره، اثبات یکی از دو زد یعنی اکثر و عقل، لحاظ اکثر لحاظ عقل، این دو زد هم به نفی آخر به واسطه نفی دیگری. و در جایگاه خودش گفتیم که نفی یکی از دو زد و اثبات ضد مقابل اصل مثبته. من علم اجمالی دارم که شارع یکی از این دو لحاظ رو انجام داده، یا لحاظ عقل کرده یا لحاظ اکثر. بعد میگم آقا شارع لحاظ عقل نکرده است، پس لحاظ اکثر کرده است، این میشه اصل مثبت. ثانیا ولیس اولا من العکس، اولا از عکس نیست. از اون برم میشه گفت آقا اصل این است که شارع لحاظ عقل نکرده است، چرا این وری گرفتی؟ هر دو تا حالت سابقش عدمیه. پای میشه عدم جزئیات در مرحله چندم؟ دوم. حالا بریم نفی جزئیات در مرحله اول، به این معنا که شارع مرحله اول چی بود؟ مرحله اول این بود که یک امور پراکنده ای رو شهاره التفات میکنه، تصور میکنه به قصد ایجاد ارتباط. ارتباط ایجاد نکرده، فقط التفات و تصور نسبت به اجزای نسبت به امور پراکنده براش ایجاد شده. عدم جزئیات یعنی چی؟ یعنی شعاره به هنگامی که داشت امور پراکنده رو التفات پیدا میکرد تا بین اونها ارتباط ایجاد کنه، سوره رو تصور نکرد، به سوره التفات پیدا نکرد. شیخ از کلامش اینجا چهار تا اشکال برمیاد. اشکالاش هم عجیبه. دو تا اشکالی که الان گفتیم هم اشکال بالاست، یکی اصل مثبت بودنشه، یکی معارض بودنشه، هم اشکال قبلیه. یعنی شما با استصحاب این که شعاره نسبت به سوره التفات پیدا نکرده، نمیتونید اثبات کنید صرفاً به سایر اجزا ملتفت شده. معارض هم داره، از اون ورم میتونید بگید به سایر اجزا صرفاً التفات پیدا نکرده، با این اسم معارض. یعنی مثبت بودن و معارض بودن این اشکال قبلی. اشکال سوم و چهارم رو میخوایم بحث کنیم، اون دو اول دوم کنم. این خیلی سوم رو مخ منه. میگه آقا اساسا غفلت در حق شعاره و عدم التفات در حق شعاره تصور نداره. من نمیدونم چه ربطی به بحث داره، من نمیفهمم. میگه آقا التفات منزه از وجود شعاره، عدم التفات امکان نداره شعاره ملتفت نشه، غافل باشه. حتی آخرونی میفهمد که لا عدم الالتفات لا یجری بالنسبه الى الشعار المنزه عن الغفله. این یعنی چی؟ ببینید بحث اینه، شعار وقتی داره مرکب رو میخواد اختراع کنه، الفاظی رو، امور پراکنده رو با قصد و اراده داره ملتفت میشه بهش، یعنی تصور میکنه، به خاطر میاره. حالا بگید پیامبر، نگید خدا که الله وقت داره تصورش سخته، اما خود پیامبر، پیامبری که بالاخره سنن هم داریم دیگه، همه موارد نیست که جعل خدا باشه، بعضی جعل پیامبره. وقتی پیامبر میخواد مثلا نماز رو اختراع کنه و بهش امر کنه، یه امور متعددی رو بهش چیکار میکنه؟ با قصد و اراده به ذهن میاره. خب با قصد اراده به ذهن میاره، یعنی معناش اینه قبل از اینکه به ذهن بیاره غافل بود نسبت به اونها. بحث غافل نیست، بحث اینه که به قصد ایجاد ارتباط اونها رو تصور نکرده. من الان تو ذهنم، خود من الان، مثلا منم معصوم نیستم، خود من تو ذهنم امور متعددی هست، اما تنها برخی از اونها رو گلچین میکنم و اونها رو میام یک تصور دومی نسبت به اون ایجاد میکنم، به این معنا که میخوام اونها رو که تصور دومی ایجاد کردم بینشون ارتباط ایجاد کنم. این که معناش غفلت نیست، نه نفیش غفلته، نه قبلش غفلت بوده، بس غفلت اصلا مطرح نیست، ربطی بس غفلت نداره. من نمیفهمم چه ربطی داره. حالا این باشه، حالا باشه بعد. بعدیش هم اینه که میگه این استدلال اخذ از مدعاست، اخذ از دلیل، مدعا اخذ از دلیله، به برعکس گفتم، دلیل اخذ از مدعاست، برعکس میشه، دلیل اخذ از مدعاست. چرا؟ مدعای شما اینی که میخوایم بگید نفی کنیم جزئیاتو، و این نفی جزئیاتی که شما میخوایم بگید منظورتون و مرادتون اینه که سوره جزء واجب نیست، اما مستحب بودن سوره که نمیخوای نفی کنید. یعنی امکان داره سوره مستحب باشه، جزء مستحب باشه، اما جزء واجب نباشه. شما دنبال اثبات اینید که سوره جزء واجب نیست. و اگه اینه، خب وقت اگر فرض کنیم سوره جزء مستحب باشه، آیا به هنگام اختراع نماز شعاره اجزاء مستحب رو در نظر نگرفته، تصور نکرده؟ چرا؟ پس نمیتونید بگید اصل آن است که شعاره این سوره را تصور نکرده. چرا؟ چون یقین داری شعاره سوره را تصور کرده، فقط نمیدونی شعاره سوره را تصور کرده به عنوان جزء واجب تصور کرده یا به عنوان جزء مستحب.
پس در جایی که عمد دائم مدار بین جزء واجب و جزء مستحب باشه، شما یقین دارید چاره سوره رو تصور کرده، فقط نمیدونید تصور سوره به عنوان جزء واجب بوده یا به عنوان جزء مستحب. پس اینجا اصل جاری نمیشه. حرف شما کجا درست میشه، کجا قابل جریانه؟ جایی که دوران هم بین جزئیت باشه و یک امر مباح. نمیدونید سوره یه امر مباحیه، بخونیم ضرر نمیزنه، مستحب نیست و خونیم ضرر نمیزنه، یا جزء واجبه. اونجا هم میتونید بگید اصل آن است که نسبت دو التفاتی پیدا نکرده. اما در جایی که سوره دارمدار بین جزء واجب و جزء مستحب باشه، التفات بگید، التفات چیه؟ التفات یقینیه. توضیح میدم میگه چیه التفات یقینیه. تعملی هم فتعمل هم آخرش داره. خب و من ها یدهر، حالا و من ها یدهر تعمل هم برسن اگه یاسی میکن ظاهر میشه عدم جواز تمسک، جواز تمسک کنید به اصل عدم التفات آمر هنگام تصور مرکب دازل جز، یعنی التفات پیدا نکرده اله آزل جز. وقتی شعار داشت مرکب و تصور میکرد، التفات اله آزل جز نداشت. حتی یکون به ملاحظه شیئن واحدن مرکبن من ذالک و من باقی الاجزا، تا به واسطه ملاحظه تبدیل بشه به یک شیء واحدی که مرکب از اون شیء مشکوک و سایر اجزاست. خب اینم درست نیست. لعن نهازا همون دو اشکال قبل میاد. یک، لا یثبت، اثبات نمی کنه انه اعتبرت ترکیب به نسبه الى باقی الاجزا، ثابت نمی کنه که شعار اعتبار کرده ترکیب نسبت به سایر اجزا رو، یعنی اثبات نمی کنه که شعار فقط سایر اجزا رو تصور کرده و لحاظ کرده. این اصل مثبته، این همون اشکالی که بالا گفتیم، این همونه. هازا ما ان اصالت عدم الالتفات، اصل عدم الالتفات نسبت به شارعی که منزه از بفلته است جاری نمیشه. یعنی چی شما میخواییم بگید اصل عدم الالتفاته؟ مگه میشه تصور کنید شارع مقدس الالتفات نداشته باشه؟ الالتفات نداشته باشه یعنی غافل باشه؟ مگه میشه خدا، امام معصوم، پیامبر اکرم غافل باشن؟ قفلت اصلا تو حق اونها قابل تصوره؟ میشه خطابیه دیگه. والله یجری مطلقا، بلکه حتی در حق غیر معصوم و غیر شارع هم قابل تصور نیست. البته در کجا؟ در اونجایی که امر جز دار مدار بین این باشه که جز واجب باشه یا جز مستحب باشه. چرا؟ لحصول الالتفات فیه قطعا، چون در این مواردی که امر جز دار مدار بین جز واجب و جز مستحب بودن باشه، التفات قطعا حاصل شده، فقط نمیدونیم اون التفات حاصل شده التفات بوده به این نیت که این جز جز واجب باشه یا التفات بوده به این نیت که این جز جز مستحب باشه. فتعمل دو تا اشکال اصلی تو تعمل بیان شده. یکی همون بحث قفلتی که ما گفتیم یعنی چی ما نمیفهمیم. این مرحوم آقای لاری اینطوری تصویر کرده تعملو. من گشتم خودم تعمل به این میخواستم بزنم، هی گشتم گفتم کسی هم گفته، میگشتم نمیشه که نگفته. بعد دیدم اونجا یه جای آقای لاری داره، به نظر خیلی حرف عجیبی این قفلت، اصلا ربطی به بحث نداره، نمیدونم چه جور شده مرحوم گفته. اشکال دیگه هم که اینم وارد ظاهره، گفتن آقا شما تو اون مثال آخر اونجایی که امر جزء مثلا سوره دائم مدار بین جزء واجب و جزء مستحب بودن باشه، شما گفتید که یقین داریم التفات به سوره شده است. ما اینجا نمیخوام اصل جاری کنیم، میام اصلمون رو قید میزنیم. اصل آن است که به عنوان جزء واجب به سوره التفات نشده است. چه اشکالی داره؟ اصل رو به عنوان کلی نمیگیم اصل آن است که التفات نشده است، نه، میام یه قید بهش میزنیم. اصل آن است که به عنوان جزء واجب التفات نشده است، یعنی میام التفات مقید رو نفی میکنیم، نه کلی التفات رو. اینم اشکال نداره. چه اشکالی داره؟ التفات مقید رو نفی میکنیم، نه کلی التفات رو. پس حتی تو اون فرضی که شما گرفتیم جریان این اصل مبتلا به اون اشکال نیست که شما بگید یقین داریم به التفات. خب یقین داشته باشه التفات، اما نسبت به التفات مقید، التفات به عنوان اینکه این جزء واجب باشه، نسبت به اینکه یقین نداریم، قابل استصحابه، استصحاب عدمش میکنه. این اشکالیه که بیان شده، ظاهرا اشکال واردی هم هست. این بحث تمام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. دستش راحت شدیم. خیلی چند روز خیلی از اون زور زیاد گرفت از اون خیلی.